بسم الله الرحمن الرحیم. کیف فارسی استاد فهمیدی صفحه 199 16 دقیقه
رسیدیم به استصحاب. درست میگم دیگه، رسیدیم به اول استصحاب. سلام علیکم. خب
سلام
علیکم. چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم و عبارت رو بخونم. ببینید عزیزان، اول من یه تاریخچه و یه خلاصه تعریف استصحاب بگم که بعد بریم سراغ اون نکات اصلی و کبریاتش. ببینید، در مورد تعریف استصحاب، شأن همه تعاریفی که ابواب اصولی داشتن، یه مشکلی که داریم اینه که تعریفی ارائه بدیم که جامع همه مبانی و مختارات مطروحه در باب بشه. ما اگه یادتون باشه یه اختصاص به استصحاب نداره. اول عام و خاص هم این مشکل داشتیم، اول مطلق مقید هم این مشکل داشتیم که طوری تعریف کنیم که شامل همه مختارات و اقوال موجود در باب بشه. در مورد استصحاب هم همین مشکل وجود داره که آیا میشه تعریفی ارائه داد که جامعه همه مبانی باشد یا نمیشه. این نکته اول. مرحوم شیخ علی الله مقام مصر بود که میشه، و یادتون باشه تعریف میرزای قومی و تعریف فاضل تونی و دیگران رو هم رد کرد که اونها تعریفشون مختلف، یا مجرای فقط استصحابه نه خود استصحاب، یا اونی که خواست خود استصحاب رو بگه بر مبنای مختارش تعریف کرده، لذا شمولیت نداره. آقای آخون هم علی الله مقامه، خلاصی حرفش اینه که میشه تعریفی ارائه داد که اولا استصحاب رو بگه نه مجراش، ثانیا شامل مبانی مختلف باشه، اما والذی یهون الختم، این که این تعریف، تعریف استصحاب، چون یه تعریفیه که به تعبیر آخون شرح الاسمه، به تعبیر آخون شرح الاسمه نیازی نداره واجد شروط باب تعریف باشه، از جامعیت و مانعیت و خالی من الدور و کذا و کذا. پس اصلا تعریف اگر جامعیت داشته باشه اشکالی نداره، بلو ما ارائه کردیم. اینم خلاص حرف های آخون. متاسفانه آقای آخون در اینجا اسمی از شیخ نمیاره و ابدا به صدد مقایسه و بررسی تعریف خودش با تعریف شیخ بر نمیاد. اینم یه معماه که چرا آقای آخون دیگه همه جا حواسش به شیخ هست و سایه شیخ میره، اینجا اشاره به حرف شیخ نکرد. بالاخره بحث کرده دیگه، بالاخره بحث کرده، حداقلش میگفت خب حرف من با حرف شیخ یکیه، خب یکیه، فقط شیخ اسد و اخسر بنده خدا در بهترین شرایط حرف آخون، حرف آخون با حرف شیخ. حالا اما حالا عنایت کنید با قطع نظر از حرف آخون که ما تو این تعریف جامعیت و مانعیت نمیخوان، با قطع نظر از این حرف اول ببینیم قصه چیه تا بعد به حرف آخون نزدیک بشیم. سلام. ببینید، ما در همه مباحث اصولیمون، در همه مباحث اصولیمون، حالا من این رو میگم چون تو مسئله دوم هم دوباره به همین نیاز داریم، یه بار میگیمش که هم اولی هم دومی ازش بتونن استفاده علمی ببرن، دو تا مسئله که الان می‌خوایم بخونیم. ببینید، ما تو همه ما باعث اصولیمون با این زبون بگم شاید بهتر بشه، ما بحثمون الان، ما بحثمون الان تعریف استصحاب. این مسئله تعریف استصحاب یعنی تعریف یک مسئله، این مندرج تحت قاعده کلی پیکربندی علم. یعنی ما باید بیایم از بالا علم اصول رو از غیر اصول جدا کنیم، بعد باید بیاد مسائل اصول رو از مشابهاتش جدا کنی، بعد باید بیایم تدبیر کنیم. تو تدبیر اونم باید مراقب باشیم تداخل اتفاق نیفته. اگه این سه تا کار رو انجام بدیم، اون موقع پیکربندی علمون به پایان میرسه که امروز تو قرار تحت عنوان متدولوژی علوم مطرحه. حالا اینجا لذا خب ما این تعریفی داریم برای علم اصول که فرض اینه که او تعریف باید اصول رو از کلام جدا کنه، از فقه هم جدا کنه، از بالا دستی با پای دستی جدا کنه، که حالا تو مسئله دوم به این میرسیم. ضابط اونم طریقیت للاستنباط، آنچه کبرای استنباط یا طریق استنباط، حالا یکم بیشتر لحورش توضیح میدیم بحث میدیم. اما اونجایی که میخواییم محضر شما آرزم مسائل اصول رو از مشابهات جدا کنیم، این مهم بود. ما اومدیم گفتیم مثلا، حالا دو تا از مباحث رو من یادآوری فقط میکنم بقیه رو میذاریم کنار. مثلا ما گفتیم تو اصول الفاظ داریم، باید بتونیم الفاظ رو از ادبیات جدا کنیم. ادبیات معنی اهمش از صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و لغت. صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، لغت، باید تو همه این را جدا شد. مثلا تو لغت درگیریم با امره، کتبه، هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله همینه. تو بدیع دعوا نداریم انشاءالله، تو بیان دعوا داریم، تو معانی دعوا داریم و قصارت. مطالبی از این علوم میاد پیش ما بحث میشن، مقابلینشون بحث نمیشن، باید بتونیم ضابط درست. و یه اصول عملیه داریم. اصول عملی هم باید از قواعد فقهیه جدا بشن. تا مشکلمون حل بشه. حالا خدمتتون عرضم، اینجا از عبارت کسانی مثل آخوند برمیاد که استصحاب کلن قاعده فقهیه، اصل عملیه. حتی شبه موضوعیش از عبارتش برمیاد که شبه موضوعی رو خارج کرد. از عبارتهایی که کسانی مثل شیخ برمیاد که حکمیش اصل موضوعیش قاعده است. از عبارتهایی کسی مثل امام آقای اصفهانی و یه عده حرف آخون برمیاد. از عبارتهایی یه عده مثل محقق خویی هم برمیاد که این کلن قاعده فقهیه. حالا ما اگه میخواییم استصحاب رو معنا کنیم، باید اول یه طوری معناش کنیم که اول از مقابلینش جدا بشه. نه اگه قاعده فقهی نیست از قاعده فقهی جدا بشه با مبنای آخر. بعد از اون طرف پس یک ممیز از قاعده فقهی اینو باید داشته باشه. دو، حالا بریم تعریف تو علم منطق قرار شد جامعیت معنیت داشته باشه، یعنی شروط چهارگانه یا پنجگانه باب تعریف ملحوظ باشه. چهار یا پنج تا شرط برای تعریف داشتی، پیششم برگشت به این که از تعریف و تقسیم باید اون چهار پنج تا تعریف اینجا صادق باشه. حالا این مسئله جامعیت معنیت که مهمترین قسمت باب تعریفه، نسبت به اشیاء خارجی وقتی سنجیده میشه، خب معلومه دیگه جامعیت مانعیت نسبته. آقا میخواییم انسان رو تعریف کنیم، انسان از غیر انسان جدا بشه. ای تا اینجا تا. اما در باب علم که میان، در باب علم که میان وقتی میخوایم یه مسئله رو تعریف کنی به جامعیت ماهیت چه نگاه کنی، اینجا دو جهت برای جامعیت مانعیت ملحوظه. یکی جامعی یا شاید هم سه جهت، بعضی هم تا بیشترش شمردن. فرد همون جامعیت مانعیته، همون تعریفیه که قرار بوده شروط تعریف داشته باشه، اما در علم، علم متعارف ما بین الدفتین غیر از در امور واقعی است یا در غیر علم. حالا بعدا میگم حتی امور اعتباری هم غیر علمشون باز آسون تره. علم یه خاصیتی داره این دفعه، یعنی باز تو امور اعتباری، تو امور اعتباری میخوایم ملک رو تعریف کنیم، بالاخره یه طور باید تعریف کنیم تمام موارد ملک رو بگیرم. مثل که انسان رو میخوایم تعریف کنیم باید تمام موارد انسان رو بگیرم، باید صلات رو تعریف کنیم تمام موارد صلات رو بگیرم. باز یه خوبه، اما در علم یه جور یه مشکل دیگه داریم ما. میخوام بگم اینو مثال بزنم که نه یعنی غیر علم، نه یعنی فقط امور تکوینی، نه، در امور در غیر علم مشخصا میخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم، اما در علم که میایم یعنی میخوایم یه چیز رو یه چیز دیگه تو غیر علم جدا کنیم، انسان رو از غیر انسان جدا کنیم، یا ملک از غیر ملک جدا کنیم، یا بیع از غیر بیع جدا کنیم، امور اعتباری. اما در علم یه مسئله دیگه وجود داره، ما مراد از جامعیت و مانعیت چیه؟ آیا جامعیت و مانعیت، جامعیت و مانعیت یعنی اخراج مشابهات مثل قواعد فقهیه یک، یا مراد از جامعیت و مانعیت جامعیت نسبت به تمام مطالبیه که تحت باب استصحاب قرار تو علم حضور تر بشه، اینم دو، یا مراد از جامعیت جامعیت نسبت به مبانیه، مبانیه و بحث و مبانیه باب سه وسطی که گفتم اعم از همه است، نسبت به همه مطالبی که در باب طرح میشه. ببینید ستاش هم بین علمای اهل علم وجود داره، نه علم حضور فقط، بین همه علمای اهل علم. مثلا میان میگن که آقا بالاخره ما ولو یه حرف غلطی زید ابن بکر زده، اینو باید تو علم بیاریم رد کنیم و بیاریمش که ردش کنیم، کجای علم بنویسیمش؟ یه ادبیات، این جور نگاهه به مسئله، کجای علم باید اینو بیاریم؟
استطرادی
که نیست، بالاخره تو علمه، در مورد مطالب علم باید بحث کنیم رد کنیم، کجای علم بیاریم؟ اگه توی باب نتونیم بیاریم دیگه توی هیچ باب دیگه ای هم نمیتونیم بیاریم. یه ادبیات یعنی جامعیت نسبت به مطالب مورد طرح در باب، مذکور فی الباب. یعنی ممکنه تو استصحاب ما سه تا مبنا داشته باشیم به خلافون، اما یه کسی چی چهارو میگفته باشه که اصلا لم یقل به احد اونها، اما بالاخره باید ردش کنی. شازه، اما بالاخره شازن که مبانی. و این کانه که الان جزء مبانی بحث شمرده نمیشه، پس جامعیت و مانعیت به شکلهای مختلف تو علم طرح میشه، نسبت به مطالب مطلوب فی الباب، نسبت به مبانی، نسبت به اخراج مشابهات. اینو باید ما معلوم کنیم اول مرادمون از جامعه مانعیت در باب علم چی. مثلا ما اگه یادتون باشه اجزاء طوری معنا کردیم که اصلا حرف صاحب معالم قابل طرح تو باب اجزاء نیست، چون موضوع اجزاء پیش ما اتیانه، اما پیش صاحب معالم امره. هل الامر یدل على الاجزاء؟ اینطور سوال کرده خودش. ما گفتیم مثلا این لا یعقل، موضوع اجزاء این نیست، در حالی که اگه می‌خواستیم اینو رعایت کنیم باید موضوع اجزاء رو یه چیزی می‌گرفتیم که بحث هل الامر یدل هم داخلش بیاد که بعد بیاریم بحثش کنیم ردش کنیم. عنوان باب طوری درست کردیم که اصلا حرف صاحب معالم رو در بر نمی‌گیره. بالاخره فجامعیت و مانعیت از سه جهت مورد عنایت، خب اینم تا اینجا تمام شد آقا. خب یه نکته دیگه بگیم، یه نکته دیگه بگیم. با این مبنا که تعریفمون باید این جامعیت و مانعیت رو داشته باشه، یه نتیجه گرفته میشه همین الان، همین الان یه نتیجه گرفته میشه که تعریف الان مثل که المختار نیست. خیلی برای ما مهمه همین الان. اولین نتیجه که گرفته میشه قدر مطیع اقل تعریف الان مثل که المختار نیست.
حتی اولش بحث اخلاقی مشابهات ما تعریف
میگه حالا میخوام گیر کنم، میخوام گیر کنم بگم اینا با هم تناقض داره. الان میخوام به همین برسم بگم یه حق با بقیه شروع میذار. وقتی کسی داره اینکه جامعیت و مانعیت داشته باشه نمیتونه مسلک مختار، چون مسلک مختار که جامعیت مانعیت مختار خودشه مقابل دیگران.
جامعیت مبانی
مبانی نداره نسبت مطالب مطالب مطروح فی الباب،
ولی اگه منظورش از جامعیت،
حالا میخوام بگم اینو میخوام بررسی کنم، الان میخوام اینو بررسی کنم، الان میخوام اینو بررسی کنم. اما اگر من قبول کردم جامعیت و مانعیتی باید داشته باشن که همه بتونن یا حداقل مشهور بتونن بحث کنن، دیگه مختار خودم نیست. خب همینجا یه اشکال مهمی که وجود داره چیه؟ ما همین نکته بی همین راحتی غافل میشیم تو باب علم. لذا وقتی میریم مثلا میخوام تو باب اجزا بحث کنیم، میگیم ببینیم تعریف فلان، تعریف ای آدم از استصحاب چیه، آیا استصحاب طبق این تعریف جعل و مواصل میکنه تا اجزا داشته باشه یا نه. مثلا یکی از موارد استفاده، آیا استصحاب بنابر مبنای این تعریفش ببینیم چیه، آیا طبقه این تعریف استصحاب این آدم جعل حکم مماثل میکنه که بریم تو اجزا یا نه. خب ادبیات به چه درد کی میخوره؟ به درد کسی که تعریفش بنابر مسلک
خودش
باشه، ولی غلط. اینم یه طرف قصه. حالا اگر خواستیم اصول عملیه رو خارج کنیم، اگه خواستیم اصول عملیه رو خارج کنیم، خود این اخراج قواعد فقهیه رو خارج کنیم، خود تفکیک بین استصحاب اصل عملی با استصحاب قاعده فقهی، خود تفکیک بین این دوتا علا مسلک المختاره یا علا بعض المسالکه. اگه گفتیم علا مسلک المختاره، این دفعه تعریفی که میخواد اصل عملی رو از قاعده فقهی جدا کنه دیگه نمیتونه جامعیت مانعیت داشته باشه. بله اگر گفتیم که علا مسلک المختار ها نیست، یعنی میشه علا جمیع المسالک استصحاب از قاعده فقهی جدا کرد، بعد اون موقع این اختصاص بود. به عبارت دیگه بین این سه چهار نکته ای که گفتن بین خود اینا یه تداخلایی وجود داره، بین خود این سه چهار نکته ای که گفتن فی حد زاده. مثلا یکی از مبانی ما استصحاب و اماره میکنه، پس فقط استصحاب نباید از قاعده فقهی جدا کنیم، از پایین دستش باید از بالا دستش از اماره هم جداش کنیم. یعنی حیثیت تفکیک استصحاب از قاعده فقهی که عدلشه مسئله تو، حیثیت تفکیک استصحاب از آنچه که اماره است مسئله تو اخراس. اینم تا اینجا تمام درست آقا؟ آقا یا آخون میگه آقا این قصه سر دراز داره. ببین الان چقدر شلوغ شد، تعدد این جهاتی که من درست کردم این واقعا یه تا 10 سال دیگه من تو این باطلاق خارج نمیشه. لذا اینجا خب آقای آخوندی بابا ما تعریفمون در حد عنوان مشیره، میخواستیم واضح کنیم دعوا سر چیه. اما اگه که بگیم این تعریفمون قرار بوده جامعیت و مانعیت داشته باشه و شروط بابا تعریف رعایت کنه، لا. لذا با توجه به این توضیح حتی تعریف فاصله تونی، تعریف جناب محقق قومی که شیخ بهش گفت اسماء التعاریفی تو فقط محقق و مورد استصحاب توضیح داد، یادتونه میگه اینا دیگه اصلا اشکالشون وارد نیست. البته من تعریف ارائه دادم که به نظرم جامعه مبانی هست، من آخون تعریف ارائه دارم که جامعه مبانی هست، لیکن اگرم نباشه اشکالی نداره. عملا ریش خودش از دست اینا جدا میکنه. حالا یه سوال، آیا یه حرفی که آخون زده انفعالا و برای فرار از این همه اشکالاته؟ یعنی به آخر بحث نتونستیم تعریفی ارائه کنیم که اینطوره داریم میگیم ما دنبالش نبودیم، یا واقعا یه مبنایی هم داره این ادبیات، این حرف، این حد وسط؟ معمولا اینه باز رسیدگی نمی کنه، در حالی که مبنا داره. مبناش هم چیه؟
نه همون فرضی بودن بحث.
نه مبنا منطقی داره، چون بحث در بحث منطقی، فقط از توش یه مشکل تولید میشه دوباره. یه مبنا دارم و یه مشکل هم داره. اول مبناشه بگم که چرا آخون گفته پس ما نمیخواد تعریف رو، میخواد عبارت رو اول بخونم بعد نکته رو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم، فصل فی الاستصحاب و فی حجیته اثباتا و نفیا اقوال للاصحاب. این که استصحاب حجت مستقیم رفت مطلب و حل و مطلب رو اقوال و بعدش هم مختار. بعد بلا یخ، حالا برمیگرد مطلب ما دوباره. ببین چند دقیقه، یعنی من دارم با مبنا خودم میرم، اصلا دوباره باب تعریف نیستم، لذا مستقیم رفتم و فی حجیته حل مرکبش اثباتن و نفیه، هم جانب اثبات هم جانب نفی، هم کلیه داره هم جزئیه داره. ما قول مطلقا به نفی داریم، قول تفصیل داریم، قول مطلقا به اثبات هم داریم. اقوال للاصحاب رفتیم تو حل مرکبه. حالا برمیگره، ولا یخفا ان عبارات هم فی تعریف الاستصحاب و امکانت العبارات و شتا، یعنی و امکانت تعریفات و شتا، عبارات فی تعریف دیگه تعریفات. خب آقا اول آخون میاد با مبنا مشهور که جامع درست کنه میره، الا ان التعاریف تشیر الى مفهوم واحد و معنا فارغ. تعریفه داره اشاره به یه معنا میکنه. یعنی چی؟ یعنی میتونیم یه معنای جامع و مانع بسازیم. آقای کاظم چرا جمله رو ادامه نمیدن؟ چون بعدا باید بگیم جامع و مانع نسبت به چی؟ نسبت به مبانی، نسبت به اقوال. ظاهر عبارت که باید نسبت به اقوال باشه. زیل میایم نسبت به مبانی میگیم. ممکنه مبانی سه تا باشن اما اقوال هشت تا باشن. یعنی باز جامعیت مانع نسبت به اقوال مسئلتون، جامعیت مانعیت نسبت به مبانی مسئلتون اخرى. آخون داره میگه من میتونم یه تعریفی ارائه بدن که جامعیت داشته باشه، اما جامعیت نسبت به مبانی فقط. حالا از ادامه میفهمیم اینو، از ادامه فهمیم جامعیت نسبت به مبانی فقط، که این مطلب خلافاً لخود آخون تو حاشیه رسائله که گفت جامعه بین همه مبانی نمیتونیم تعریف داشته باشیم. امام محقق خویی بقیه هم پذیرفتن از آخون یه حرفو که ما نمیشه جامعه نسبت به همه مبانی تعریفی ارائه بدیم. البته حد وسط اونا با حد وسط آخون متفاوته. خلاصه اینجا یه معرکت الارائیه. حالا تعریف چیه؟ و هو الحکم به بقاء حکم. خب آقا عبارت تعریف رو توضیح بدیم. اینا رو شیخ توضیح داد برامون، گفت استصحاب اگر شد، اگر تو تعریفش گفتی ابقاء عملی، اگر در تعریف استصحاب گفتی ابقاء عملی، دیگه استصحاب حکم فقهیه، حکم اصولی نیست، چون ابقاء عملی عمل مکلفه. ما اینجا الحکم بالبقاء داریم. یادتون بیاد شیخ، الحکم بالبقاء یعنی حکم الشارع بالبقاء بالتعبد. حالا حکم شارع میتونه واسطه در ثبوتش بنا عقلا باشه، چون بنا عقلا به شارع حجته، میتونه اجماعات باشه، میتونه اصل عملی باشه، میتونه ملازمه عقلیه باشه، میتونه انسداد باشه، اما اینا واسطه در ثبوت حکم شارع. پس تو تعریف نگو ابقاء عملی، بگو الحکم بالبقاء. درست شد؟ تا فعل شارع رو بگه که نتیجهش ابقاء عملی مکلفه، خلافا لآی اصفهانی. آی اصفهانی تعریفشو برده رو ابقاء عملی. خواهی اینا رو باید ببینیم چجور. و هو الحکم بالبقاء. خب بقای چی؟ بقای حکم او موضوع زی حکم. البته باید این چی که مستصحب ما خودش دارای اثر شرعی باشه که شکفی بقای. الان این تعریف شامل سه تا رکنمون هم هست. آقا یکی دیگه از جنبه های جامعیت مانعیت، جامعیت مبانیت نسبت به ارکان استصحابه که شیخ تطبیق داد، گفت آیا تعریف جامعیت نسبت به ارکان داره یا نداره؟ پیرم یه عیسه دیگه نسبت به اون چهار تا عیسی که گفتم یکی دیگه اضافه کنید بهش، جامعیت نسبت به ارکان این دفعه یه جهت دیگه اضافه شد. الان تو عبارت آخون هم ارکان وجود داره، یعنی مستصحب واحده، حکم او موضوع این مستصحبمونه. شکفی بقائه، این هم شک لاحق، شکفی بقائهی ضمیر وحدت قضیه متیقن مشکوکه میده تا بعدا تحقیقش کنی، درست شد؟ وحدت موضوع داره. شکفی بقائه هم که رکن دومشه که شکه. مون یقین سابق، یقین سابقش نگفت، یقین سابقش به درست اقتضا معلومه دیگه، وقتی گفته الحکم بالبقا یعنی قبلا بوده است که الان بحثمون توی بقائشه، پس در ضمن جمله مندرج رکن اول که یقین سابقه، درست شد آقا؟ پس الان تعریف جامعیت نسبت به ارکان داره. خب وجدان تعریف شیخ هم همی بود، فقط اخسر بود. شیخ گفت ابقاء ماکان، گفت کلمه ابقاء مشیر به اینه که شک کردیم که میخوایم ابقاءش کنیم. ماکانش هم که گفتیم یادتون بیاد توضیحاتش، انصافا تعریف شیخ همینا رو توش داشت، فقط این تعریف حکم او موضوع انزی حکم دوشه، تعریف شیخ با عمومه این شامل این دوتا میشه.
ابقا شامل هم حکم شارع میشد و هم ابقا عملی که
بس شیخ جلوتر گفت، گفت که من ابقا عملی چون میدونم تو علم و اصولم قاعده فقهی بس نمی کنم ابقا عملی نیست. چرا؟ ببین چون اول علم و اصول غیر اصول جدا کردم بعد میام سراغ مسائل، وقتی بگم ابقا عملی غیر اصول میشه چون ذیل علم و اصولم، یعنی مفروضه که ابقا عملی نیست.
حالا یکم آخر توضیح داره ممنون
دارم؟
یکم توضیح داره
اشکال نداره. خب این خودش بحث دیگه ایه که در باب تعاریف شرط اخصریت میخواییم رعایت کنیم یا نه، اینا شروط باب تعریفه. ببین اینا همش با هر کدومش با یه مبنا درسته، لذا ما عروض اول باید معلوم کنیم اصلا میخواییم تعریفمون منطقی باشه واجد امیشود باشه یا نه. خب حالا بریم سراغ، گفتم تعریف آخون، آخون که گفته تشیر و الی مفهوم واحد به نظر به مبانیه. ببین از اینجا میاد، اما حالا بریم سراغ مبانی. آقای اوقات مبنای استصحاب چیه؟ بنا اغلا، من جهت بنا اغلا علا ذالک علا الحکم بالبقا فی احکام هم و عرفی، عرف استصحاب داره، عرف استصحاب داره که بعدا بگیم مثلا شارع و لم یردنها اینطوری. حالا من جهت بنا اغلا مطلقا، آقا اطلاق در مقابل تفاصیل باب استصحابه، کدوم تفصیلش اصلا اولا و به ذات به کار عرف میاد؟ اولا و به ذاتش رو بگی اولین تفاصیل استصحاب کدومش عرفی میتونه باشه؟ استصحاب در مقتضی، استصحاب در رافع. حالا ممکنه سایر تقاسیم تقاسیمی باشن که شرعیت داشته باشن تو بنا اغلا پیدا نشن، مثل تقسیم بین تفکیک بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، ممکنه بگیم عرف حکم تکلیفی به این شکل نمیفهمه، اما مطلقا بالاخره اشاره به تفاصیل باب داره، تفاصیل متعددی که تو باب داشتیم که البته بعضی هاش رو به ناعقلا میاد، روی اخبار و اجماع همشون میتونن پیاده بشن تفاصیل، اما رو به ناعقلا نه، بعضی هاش چون بعضی هاش اصلا عقلا متوجه نمیشن. حالا تفاصیل بگو موضوعی حکمیه، تفصیل بگو مقتضی رافع، تفصیل بگو حکم وضعی حکم تکلیفی، تفصیل بگو عدمی و وجودی، تفصیل بگو کلی و جزئی به قرائت عینش. بالاخره پس امام جهت بنا و کلام مطلقا او فی الجمله قائل به تفصیل بشیم، بگیم او قرار در فلان جا استصحاب دارن ندارن، امام من جهت بنا العقلا تعبدن. ها نه نه ولش کن ولش کن، یه تفصیل دیگه، یه تفصیل دیگه، اشتباه این کامه ها اشتباهه تو عبارت من، تعبدن اول الظن به، از باب تعبد ما داریم ابقاء ماکان میکنیم یا از باب این که قبلا علم بود بعد الکسر و الانکسار ظنی ازش باقی مون. یادتون میاد جناب غزالی وقتی تعریف استصحاب کرد گفت چون علم شک میاد بعدش کسر و انکسار میکنن ازش ظنی باقی میمونه. تو عرف حتی تو عرف میزای قومی هم این بود که بعد شیخ بشکو که تو داری داری مجرا را میگی.
به
نام اوقلا
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله حالا بله بررسی میکنی بله بررسی میکنی بستگی داره شارع عدم ردش از چه باب باشه. نه ما میخوایم یه اگه ما فقط بابنا اوقلا بودیم دست شارع بهش نمیخورد نمیشه اسم تعبد بیاریم. اما وقتی بنا اوقلایی جز اخیر علت تامه کنارش بیاد به نام حجیت شرعی ممکنه اوقلا از باب بقاء زنش نونش خورده باشن اما شارع لا به حیثیت زنش به ما حجیتی اعطا کرده باشه. مجراش رو اوقلا میدن اعطاش رو شارع میده امکان داره چون جزء اخیری داریم به نامه. اگه اعطای شارع اصلا وجود نداشت اون موقع اینه نمیفهمیدیم.
پس زن به خاطر تعبد دارن
جانم اما جهتش ظنه جهتش ظنه.
وقتی گفته تعبدن اول زن این دوتا باید تقابلی معنی کنه.
خب منم دارم تقابلی معنا میکنم.
زن هم باید تعبدی باشه تا حجت بشه.
نه نه نه
اگر
فهمیدم فهمیدم عرضمو دقت کنید. میگم همون جا هم که ونه رو شاره باید تعبد بده دارم میگم کیفیت و تعبدش چیه منات تعبدش چیه منات تعبدش بقاء ونه یا منات تعبدش تعبدوه. دیگه منات ظنو نگفته که اگر منات ظنو بگه ابناء و قلائه اونو میخواستم بعدن بگم خود دیگه بازش کردید دوزه بگم اشکال نداره. آیا میشه ابناء و قلائه اصل عملی نتیجه گرفت یا ابناء و قلائه حتما اماره فقط نتیجه بشه؟ آخون میگه نه میشه اصل عملی هم نتیجه بشه. میگه میگه بناء و قلائه میدتش اما شارع حکم بناء و قلائه صرفا تعبدو به ما گفته حرفش عمل کنی یا گفته با همون ملاک بقا و حصول ظنش بش بگیریتش. اگه با مناتو ملاک حصول ظنش بگیریمه یعنی چنده شاره مثلا شاره به ما میگه آقا بیانه رو عقلا عمل میکنن تو هم عمل کن. اما یه بار میگه بیانه رو که تو هم عمل کن به همون ملاکی که عقلا دارن بهش عمل میکنن عمل کن. یه بار میگه نه فتعبد حجت برات خونه پرش خوبه. یعنی به عبارت دیگه آخون داره با این جمله اشاره میکنه به اون تقسیم مشهور که اگر بنا و قلاه پس اماره است اگر اخباره پس اصله. آخون میگه نخه میتونه بنا و قلاه هم باشه اما اصله. بستگی داره ببینیم شارع منات حجیتی که بهش اعطا کرده چیه که این مطلب آقای مظفر به همیشه تو توضیح از تعریف استصحاب براتون آورد. نگاه کنید
استاد موضوع استصحاب توی قضیه دقیق نیست که بگیم تو شکه.
چرا؟
اگه دقیقا موضوعش رو تصور بکنم که بگیم منظور شکه نه در ظرف شک این حالا ملاکه حجیتش هرچی که باشه باز میشه اصلا.
نه ببینید مصادره داریم میکنیم این به شرط اینه که استصحابو با این موضوع ببینیم. الان داریم رو مبانی و ادله میریم ممکنه ادله به دست نیاد. خب کی گفته که حتما موضوعش مقیده به شکه؟ مصادره و حرفی که ما تو اصول میزنیم که تعریف تعاریف اصول عملیه اینا به شرط اینه که دلیلشون اینو به ما بگه. مستحضری؟ خب پس آقا تعبدن اصل عملی او ظن به الناشئ ظنه کجا میاد کسر و انکسار؟ الناشئ من ملاحظه ثبوته ای سابقا ثبوت معلوم ثبوت معلومی داشت شکی اومد این دوتا که خوردن به هم ظنی باقی موند. درست آقا؟ حالا لعجل ظن تا اماره بشه او تعبدن اصل عملی میتونه باشه ولو دوتاش از بنائه و قلائی هم نکته اضافیش. یعنی این تفصیل و تعبدن اول ظن اگه بعد نس می آورد این نتیجه رو به ما نمیداد. این که بلافاصله بعد از اماره آورده نشون میده که بلافاصله بعد از بنا و قلا آورده نشون میده بنا و قلا هم بعضی دو تاه که آقا خود این تفصیل خود این دو تا تعبدن اول ظن به خودش یکی از مصادیق فی الجمله است. استصحابه ما باید توش قائل به تفصیل بشیم. اما این فرق این تفصیل با تفاصیل دیگه چیه؟ تفاصیل دیگه میشه جامعش رو قبول کرد اما اینو نمیشه. این دیگه یا ای برای خطیم یا او برای خط تردیدیه. مطلقا معنا ها نداره. آخون مطلقا و فی الجملش داره به معانی متعدد استفاده میکنه، از قایت ابهام فی الجمله داره استفاده میکنه. اصلا عبارت آموزشی نیستی طوری، اما خب خیلی مطلب توشه. خب تمام شد. پس یه بار بناوغلا دلیلمون بناوغلاه و اما من جهت دلالت نص روایت، که اولی کسی که عربات استفاده کرد پدر شیخ بها بود، شیخ اعظم نشون داد نه قبلش از ابن ادریس هم داریم، علامه هم داشت. او دعوال اجماع علال استصحاب، باز نص اول اجماع. چرا این دوتا رو با هم آورد؟ چون این دوتا دیگه شرعی هست، ربطی به عقلا و عقل، چون اجماع هم قراره قراره کاش فسنت بشه میشه نص، درست شد؟ لذا دوتا رو با هم آورد آخرش قیدو میذاره کداله. کداله یعنی چی؟ یعنی باز مطلقا او فل جمله حسب ما تحت الاشارت و الادالکه مفصله. پس آقا ما تعریف استصحابمون معنای واحد بود و فارد بود و تونست همه مبانی رو در بر بگیره، یعنی استصحابی که از اخبار به دست میاد لا تنقض الیقین بشه، اونم ارکان سگانه رو داره، حکم به بقا اشاره لا تنقض، یه حکم شارعه الحکم بعدم النقض، ها؟ اونی که از اجماع به دست میاد باز همینطوره، اونی که از بناء عقلا به دست میاد باز حکم العقلا به لحاظ حالت سابقه است. پس عملا ستاشون با تعریف من پوشش داشت دادیم میشون. تمام شد. حالا بریم سراغ اگه با همین مبنا بیایم جلو، با همین مبنا که تعریف باید جامعیت داشته باشه، ولا یخفا ان هذا المعنى، این معنای واحد، این تعریفی که دادم هو الحكم كذا هو القابل لان يقع، در این معنا النزاع والخلاف في نفيه، نفي این معنا و اثبات این معنا مطلقا على تفاصيل او في الجمله، قائل و تفصيل بشیم، مطلقا اثبات کنیم، مطلقا نفی کنیم، یا قائل و تفصيل بشیم، و ايضا في وجه ثبوت، مدرک حجیتش چیه، علا اقواله، با یه معنای واحد من میتونه همه رو پوشش بدی، یعنی میتونه بگی یه باب استصحاب دارم همه زیدشن، داره اشاره به چی میکنه آقا؟ جامعیت نسبت به مبانی و اقوال، چیزی که قبل هم داشتیم. ضرورت انهو لو کان الاستصحاب و خود تعریفش نفس و بنائل و غلاء علی البقا باشه، یا استصحاب چی باشد؟ ظن بالبقاء الناشئ من العلم، تو خود تعریف استصحاب بگیم استصحاب چیه؟ ظن به بقائه، لما تقابل فيها الاقوال، ای دیگه جامعه همه اقوال و مبانی نیست، ولما كان النفي والاثبات واردين على مورد واحد، اون موقع مثبت و نافی دوتاشون سر یه موضوع دعوا ندارن، مشترک لفظی میشه، بل علا مورده، هر کنون یه چی تصور کرده داره روش دعوا میکنه. درم تمام شد آقا؟ تمام شد. حالا از اینجا بریم سراغ تعریف فاضل تونی، تعریف میرزای قمی و تعریف اول استصحاب به ما ینطبق علا بعض الاقوال، مثل تعریف کی؟ میرزا، مثل تعریف کی؟ شیخ بسات تعریفه، مثل تعریف کی؟ فاضل تونی، مثل تعریف کی؟ مثل تعریف غزالی. تمام شد آقا؟ و این کانه این وصلیه میاره، چون میخواد موضوع بحث رو عوض کنه و الا میخواد بگه اشکال قبلشون وارده، کانه رو به ما یوه که الا یکون الاستصحاب و هو الحکم بالبقا، استصحاب و حکم بالبقا نیست، بل زاکلوج، زاکلوج یعنی چی؟ یعنی اون وجهی که در تعریف اومده، تعریف چیه؟ ظن بالبقا، یعنی استصحاب خود ظن به بقا است، یا تو اون چه که اومده تو تعریف چیه؟ حکم العقلا، استصحاب خود بنا عقلا است، ذاکلوت اون چه که اونا تو تعریف آوردنه فقط اون است. پس اشکالی که الان، پس آقا فتحصر از اول بحث تا الان ما یه تعریف جامع درست کردیم، اما بقیه تعاریفشون جامعیت نداره. ببین اصلا کاری به شیخ نداره، چون میدونه شیخ این حرف خود چه ذره تازه بهتر، یعنی شروط و باب تعریف اگه میخواد رعایت بشه بهتر رعایت کرده، اگه میخواد رعایت بشه.
ولی این تعریف آموزشی
داره، اصلا تعریف ناظر با آموزشه شیخ، هر کسی میخواد شروع باب تعلیم ها بگم اول شما بگو من میخوای منطقی حرف بزنی یا نه، و بگو منطق چی اصل موضوع بگیری.
اگه منطق باشه که کل کتاب اصلا منطقی
نیست. درست شد آقا. حالا این وسطی آورد برای چی؟ میگه ولو من تو دعوای بین خودشون به پیروزی رسیدن، یعنی دعوا خود بین خودشون که میخواست مبانی رو با هم جمع کنه تحت تعریف قرار بده، من تو اون دعوا به پیروزی رسیدم، الا نیازی نبود. همین تعاریف اینا هم بندگان خدا خوبه. چرا؟ الا انه حیث لم یکن تعریف و بحد ولا رسم، شروط و باب تعریف مال حد و رسم، ما اصلا نه حد داریم نه رسم اینجا، بل من قبیل شرح الاسم. دوستان این شرح الاسم، این شرح اللفظه تا بعد بگم. کما هو الحال فی التعریفات غالبا، بابا تو علم و الف لامش عهد ذکری بگیر ها، یا عهد ذهنی بگیر، یا بگو تو قبل کتاب تو ابواب خوندیمه، یا عهد ذهنی بگیر. تعریفاتی که تو علم و اصول ما تو ابواب داشتیم همه همین باب بودن، همه لم یکن للتعریف دلالتون علا انه دیگه لم یکن، چون اصلا تعریف به صدد حد و رسم نیست تا بگوید لم یکن التعریف دالن علا ان الاستصحاب نفس الوجه، چیزی که تو تعریف میاد اصلا حقیقت او شی نیست، چون ما به صدد تعریف منطقی نبودیم. بل الاشارت الى الاستصحاب من هذا الوجه، بخواستیم با یه عنوان یه موضعی یه مشیری بسازیم. حالا که ایتو شد ولذا، چون تعریف منطقی نیست، لا وقع للاشکال علا ما ذکر فی تعریف بعدم ترد اول اکت، دیگه جایگاهی نیست برای که کسی اشکال منطقی کنه به تعریف که تعریف جامعیت یا مانعیت ندارد. چرا؟ فانه لم یکن به بعثون، لم یکن به این تعریفی که جامع هم نیست بعثون، اذا لم یکن تعریف بالحد الرسم، وقتی تعریف حدی یا رسمی نیست دیگه اشکالی هم وجود نداره. مفهوم شد آقا؟ و السلام. فانقدها فقط ظهر انه ان ذکر تعریفات القوم للاستصحاب، حالا که ظهر، حالا که ما دنبال تعریف منطقی نیستیم، همه درسته دیگه. ان ذکر تعریفات القوم للاستصحاب و ما ذکر فی التعاریف من الاشکال بلا حاصله و طول بلا طائر، دیگه فایده ای نداره بحث کنیم در موردشون، چون همه اشکالات از نقطه نظر شروط منطقی و جامعیت مانعیت، ما اصلا جامعیت مانعیتی نمیخواد. خب گفتم تیکه آخر این که حالا این نکته که ما جامعیت مانعیت نمیخوایم چرا؟ خلق الله گفتن یه الای استدراک به خاطر اینه که آخوند دید بابا با صرف جامعه حواسا، چون آخوند دید آقا با صرف جامعیت مانعیت مبانی هم مشکل حل نمیشه. جامعیت مبانیت مبانی، جامعیت مانعیت اخبار، جامعیت مانعیت ارکان،
مبانی مانعیت نمیشه.
نه بعد خودشو تعقل کنی مانعیت نمیشه، مضاف به این که باید استصحاب و از اماره جدا کنی، از قاعده فقهی هم جدا کنی، تو خود اینم جا مبانی مختلفه، بعضی اماره میدونن مطلقا، بعضی اصل عملی میدونن مطلقا، بعضی اصل عملی میدونن بعد تفصیلا بخشیشو قاعده فقهی میدونن بخشش نمیدونن، جمع نمیشه. گفتن آخون به خاطر این الای استدراک آورد، گویا اگه فقط مبانی بود من مبانی حل میکنم، اما این قصه سر دراز دارد. درست شد؟ به این دلیل هم آخون گفت ما اینجا دنبال تعریف چیز نیست. خب دوستان این جور دفاع دفاع انفعالیه. میذارم فردا میگم، چون میخوام اضافه تر نکته بگم حیف میشه، یه نکته خوبی فردا. اللهم صل على
Let's go.
خیلی شب برام
بود. خب عبدالله بودم صفحه.